جلسه نهم،
مبحث زندگی خوب،
زمان
45
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در زیارت عاشورا برای حیات وقتی دعا میشه، معناش این است که در محضر سید الشهدا که سالار شهیدان است، می شود برای ارزش حیات و زندگی و زنده بودن دعا کرد و برای ارزش یافتن حیات از خداوند متعال مدد جست. حیات بزرگترین نعمت الهیه که اگر شیرینی اصل حیات درک بشه، انسان دیگه به زیادی های دنیا که آویزه هاییست برای حیات توجه نخواهد کرد. حیات زیباترین نعمت الهیست و امکان تقویت شدن آنچنان داره که اگر کسی ازش لذت برد و اون رو تقویت کرد، خدا حیات قوی تر در بهشت رو به او خواهد داد. انگار حیاتی که تو آخرت در بهشت و رضوان الهی میخوان به ما بدن، این حیات ظرفیت میخواد. لذا ابتدای حیات کوچیکتر خداوند متعال به ما تو این دنیا میده. این حیاتو که دریافت کردیم و لمس کردیم، کم کم آماده میشیم برای دریافت اون حیات با عظمت در آخرت. من یه تعبیری میخوام بکنم، ولی این تعبیر رو یک تعبیر ذوقی فقط ندونید. میان شهاب سنگ های آسمانی وقتی توی جو کره زمین وارد میشن، اینجا یه تراکمی وجود داره در فضا که اونا هم سرعت دارن، آتیش میگیرن مثلا، یه همچی حرفایی رو خیلی میزنن. یا یه چیزی ظرفیت یه جایی رو نداشته باشه متلاشی بشه، هر کسی تو این دنیا ظرفیت حیات برای خودش جمع نکنه، میره اون دنیا خود به خود شکنجه میشه. خدا کسی رو شکنجه نمی کنه، در اختیار خودمون گذاشته و ما ظرفیت چشیدن حیات آخرت رو اگر نداشته باشیم در روح خودمون، طبیعتا اونجا شکنجه خواهیم شد. آتیش میگیریم، میسوزیم، تحت فشار قرار میگیریم، سیاه میشیم. ما باید آمادگی دریافت اون حیات بلند و بسیار قویه اون دنیا رو داشته باشیم، تازه ازش هم لذت ببریم. حیات این دنیا یک مقدمه است برای حیات آخرت. لذا از خداوند متعال معمولا تمنا میکنیم که یه حیات خوب به ما بده. ولی حیات خوب رو با این تعبیر در زیارت عاشورا تعقیب میکنیم: همون حیاتی که به پیامبر و آلش دادی به ما هم عنایت بکن. تا اینجا ما یک کمی در مورد حیات صحبت کردیم و اشاره کردیم به برخی نکاتی که اوقات دیگه بینمون مطرح شد روزهای قبل. اما ممات هم عضو دیگری از حیاته. هر کسی برای فقط حیات دعا بکنه، داره خودش رو فریب میده، انگار یه جورایی تعلق به کمترین حیات، حیات دنیا پیدا کرده و از اون حیات قوی یا آخرت غافل شده. لذا هر موقع انسان برای حیات دعا کرد، خوب برای مرگش هم دعا بکنه. مرگ چیه؟ ممات چیه؟ ممد علارغم این که خیلی ها فکر میکنن یک اتفاق غیر ارادیه، یک فرصت بسیار سنگینیه برای اینکه انسان به حد اکثرهایی که تمنا داره برسه. فرصت ارادی هم هست، مرگ امر ارادیه، امر غیر ارادی نیست. یکی از علما میفرمودن که از کسی از عالمان دیدم که دیدم تو همین تهران از علمای قدیم که ایشون فرموده بود مرگ ارادی که کاری نداره، لیوان آبی که دستش بوده گذاشته بوده روی این دسته صندلی که صندلی منبر و گفته بوده آه بیاد اینم مرگ ارادی، شهادتین رو گفته بوده و از دنیا رفته بوده. این رو خیلی ها دیده بودن. مرگ یک فرصته. اونی که تو زندگیش انفاق میکنه، گاهی از اوقات یه پولی رو خرج میکنه، یه وقتی رو میگذاره، یه وقتی میذاره برای نماز 5 دقیقه، یه وقتی رو میگذاره برای عبادت 1 ساعت، یه وقتی رو میگذاره یا یه هزینه‌ای رو در راه خدا خرج میکنه، یه همه قطعات کوچک از حیات انسان هستن یا از عوارض و جوانه به حیات انسان. اما وقتی که شما بتونی یه کاری بکنی، بتونی کل عمرتو بدی، لحظه ممات دادن کل حیات دنیاست به خداوند متعال. یا ازت میگیرنش به زور یا خودت هدیه میکنی. خودت هدیه بکنی عمرتو، این عمر عظمتش بیشتر از دقائقه، بیشتر از دارایی هاست. لذا اونی که یه مقدار وقت صرف میکنه برای خداوند متعال، در نظر بگیره که یه دفعه کل عمرش رو میخواد بده به خداوند متعال. شهادت یه همچی اتفاقیه. مرگ اولیاء خدا، چون با اشتیاقه این در رو کمی باز بکنید، مرگ اولیاء خدا چون با اشتیاقه، چون هدیه دادن حیات هست به خداوند متعال، صحنه با عظمت و با شکوهیه. نمیشه ممات رو در کنار خوبی های حیات قابل مقایسه دونست. لذا میفرماید بالای هر خوبی هست جز شهادت در راه خدا، که بالای اون هیچ خوبی نیست. اونی که هنگام ممات با کمال آرامش حیات خودش رو میده و ممات رو دریافت میکنه، با کمال اطمینان قلب، با کمال اصرار و رضایت حیاتش رو میده و ممات رو دریافت میکنه، اون حیات آخرت رو دریافت میکنه که میشه عملیات ممات، عملیات مرگ، عملیات رفتن. اون لحظه انقدر شیرینه که در روایت داریم که 5 تن آل عبا علیه السلام میان برای تماشا این لحظه این انسان. هنگام مرگ پرده رو کنار میزنن و این کسی که داره از دنیا میره میبینه پیامبر اکرم رو، میبینه امیرالمومنین رو، میبینه فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن این رو، در نظرش اونها مجسم میشن. لحظه با شکوهیه برای انسان. اگر تولد انسان یه لحظه ایست بالاخره برای انسان، تولد، لحظه تولد انسان در اون دنیا و آغاز اون حیات جاودانه یک تولد بسیار با شکوه داره. بچه وقتی به دنیا میاد چی میفهمه؟ چی حس میکنه؟ شعوری نداره. ولی ما وقتی که متولد میشیم در اون دنیا، میتونیم با آگاهی کامل متولد بشیم، میتونیم این لحظه شیرین رو ثبت بکنیم. میشه این لحظه ما بدون ذره ای از عذاب باشه، مانند بوییدن یک گل همچنانی که در روایات هست. ممات باید اینقدر برای ما قشنگ بشه. حالا غیر از قصه شهادت که دیگه یه امر مضاعفیه، ممات باید اینقدر برای ما زیبا باشه که گاهی از اوقات به تخیلش منشینیم و خستگی های روح خودمون رو برطرف بکنیم. آخ اون لحظه‌ای که میخوایم جان بدیم چقدر قشنگ میشه. اینجا رو تقدیم کنیم، وارد اون فضای بسیار گسترده و بی نهایت بشیم. آه چقدر اون لحظه قشنگی که رها میشیم از همه گرفتاری ها، دوران امتحان پس دادن ها به پایان میرسه، دوران شنیدن صدای خدا پیش میاد، دوران حضور در حیاتی که دیگه درش مرگ نیست پیش میاد، توجه به ممات و با اراده قرار دادن ممات یکی از چیزهاییست که مدام باید روش فکر کرد، مدام باید روش تخیل کرد. مرگ رو عقب نندازیم، مرگ هیچ وقت عقب نمیفته، مرگ هیچ یک از ماهایی که اینجا نشستیم عقب نمیفته، ما لحظه به لحظه به اون مرگ نزدیک میشیم. مادر حضرت عیسی ابن مریم عزرائیل اومد گفتش که بالاخره ما خدمت شما هستیم و بریم. گفت من پس یه لحظه صبر کنید، عیسی رفته برای من کاری انجام بده، بیاد ببینمش بریم. عزرائیل گفتش که میدونید که ما توی دستگاه خودمون از این فرصت ها نداریم. گفتم شما فرصت نمیدید به ما، تو روایت داره امامان ما نقل میکنن. نخه، مادر عیسی ابن مریم فرزندشو ندید و از دنیا رفت. در آیه کریمه قرآن میفرماید یک لحظه عقب جلو نخواهد شد. این رو هر کی با استقبال به سمتش بره میشه قشنگترین قسمت حیاتش، ممات میشه باشکوه ترین قسمت حیاتش. یکی از آثاری که ذکر شهادت و شهدا باید داشته باشه آمادگی برای مرگ، راحت شدن ارتباط با مرگ. همچنانی که خود ابا عبدالله الحسین وقتی خبر مسلم بن عقیل رو به او دادن فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه مرگ از زندگی شیرین تره برای انسان، خیلی تو زندگی برای انسان نیست وقتی خبر مسلم رو میشنوه. یا وقتی علی اکبر رو داشت به میدان میفرست علی دنیا بعد کل افا، دنیا دیگه از چشم آدم میفته. یا اونجایی که ابا عبدالله الحسین با عبدالله ابن عمر داشت صحبت میفرمودن، فرمودن که بیا با من کمک بکن، چرا بلند نمیشی همراه من بیای؟ گفت در این راه قتل و مرگ هست. فرمود این دنیا ارزششو نداره، دنیاییه که امام حسین خودش روزه میخونه، به ما روزه خوندن یاد داده. فرمود دست از دنیا بردار، این دنیا دنیاییه که بنی اسرائیل انبیایشون رو صبح سر میبریدن، روز راحت زندگی میکردن. به سر بریده شدن انبیای بنی اسرائیل نگاه کن، دنیا از چشمت بیفته، بردار و بریم. ببین و این وقتی که شما شنیدید روزه شهادت ابا عبدالله الحسین رو، بعد دنیا رو دستت بندازی پایین. این درس خود امام حسین تو مدینه داد قبل از شهادت. تازه ابا عبدالله سید الشهدا، سید شهدای همه تاریخ. عاشورا یکی از آثارش، بگذارید این باشه، ما رابطمون با ممات بهتر بشه. اصل ممات رو، اتفاق نورانیش رو درک بکنیم، اون لحظه تولدش، تولد خودمون رو، اون لحظه ای که از این عالم بسته در میایم بیرون رو از پیش جشن بگیریم، متوقع باشیم. هر کی اینجوری باشه مرگش هم آسون میشه. ما یه زمانی بیمارستان بستری بودیم، بنا بود یه کارهایی روی دست ما پای ما انجام بدن، این چیزایی رو قیچی کنن، ببرن گوشت و این حرفا رو. وقت من خب درد میگرفتیم، میگفت باید تحمل کنی، نمیشه بیهوش کرد. خب ما هی میدیم نه خب درد میگیره اصلا، کارش هم نمیشه کرد. بعد بهش گفتم خب صبر کن، بعد از یکی دو روز، روزی دو بار میومد این کارا رو میکرد. بهش گفتم که شما صبر کن، من خودم بگم این کارو بکن، تو این کارو بکن، یعنی بگم قیچی کن، فقط تو جاشو به من نشون بده، میگم خب حالا اینو قیچی کن. آقا همین کارو کردیم، دردش خیلی تسکین پیدا کرد، 90% دردش کاهش پیدا کرد. آدم یه چیز سخت و هولناکی رو خودش به سمتش بره، میبینه بلکه شیرین هم میشه، بلکه زیبایی هم پیدا میکنه، سهولت حداقل پیدا میکنه. اگه هدف داشته باشه ممکن زیبایی هم پیدا بکنه. وقتی که آدم در مورد مماتش صحبت میکنه باید خیلی راحت در این باره حرف بزنه، بعد اون لحظه شیرین ممات رو در نظر خودش بیاره و بهش خوب بیاندیشه و در خیالات خودش، چون خیال اون قسمتیه که آدم خیال پردازی میکنه، به فکر چیزای شیرین میفته. واقعا اون لحظه لحظه شیرین نیست، از همه شیرینی هایی که توی دنیا داریم اونجا تو یه لحظه شیرین ترشو بهمون میدن، که وقتی که شما در جریان فوت و موت قرار میگیرید بابا اصلا این لحظه چقدر دیر اومد. اولین چیزی که مؤمن روایت هست به خدا میگه اینه که خدا اجازه بده من برگردم به این کسانی که دارم برام گریه میکنم بهشون بگم اینجا چه خبره، اصلا اتفاق بدی نیفتاده. خدا میگه نه دیگه نمیخواد بگی. در روایات داره که مرگ مؤمن مانند بوییدن یک گل هست که چه لذتی میبره انسان. خب حالا این اصل مرگ، شما در آن ورای آن سوی این حیات، آغاز حیات جاودانه، یکی دو تا مسئله دیگه هم دارید. یکی ملاقات با اولیاء خداست. اگر اون طرف کسی رو داشته باشی اونها به استقبالت بیان، انقدر لذت داره که نگو. آقا مجلس سید الشهدا شیرینی داره یا نه؟ حرم ابا عبدالله الحسین چقدر شیرینی داره؟ نمیدونم چند نفرتون کربلا تا حالا رفتید کنار حرم ابا عبدالله الحسین. وقتی آدم میره تو حرم اون لحظه اول چه قوقایی میشه. واقعا نامردی آدم بره تو اون لحظه و از خدا تمنا نکنه که خدا یه روزی منو ببر پیش خود حسین، سر و زانوی خود حسین قرار بدم. مرگ اگر دیدار حسین است، مرگ اگر دیدار امیرالمومنین است، نه امیرالمومنین تو دنیا که اگه قلبت سنگ باشه لمس نکنی زیبایی هاشو، امیرالمومنین اون دنیا که با تمام زیبایی هاش او رو حس میکنی. اینها مرگ رو برای انسان چقدر شیرین میکنند. حلاوت باید داشته باشه مرگ برامون. اهل بیت که اضافه بشن دیگه قوقا میشه. یه امر دیگری که مرگ رو برای آدم شیرین میکنه شهادته. آدم توفیق رو پیدا بکنه که بتونه در راه خداوند متعال جان بده. آرزوی شهادت رو اگر کسی در دلش نداشته باشه به شعبه ای از نفاق از دنیا میره. یعنی این یه مشکل اساسی داره. شهادت، جان دادن در راه خدا، در خون خود غلطیدن، اینقدر زیباست که بی حد و حصره. حتی ما در روایت داریم اگه کسی زخم نداشته باشه تو بدنش از نبرد، روز قیامت هرچی هم آدم خوبی باشه کم میاره، کم داره، احساس میکنه که ای کاش من بدنم در راه خدا یه زخمی برداشته بود. این که زخم در راه خدا جان دادن مقامی داره که از شهدای کربلا میتونیم الهام بگیریم. توی این لحظات زیبا توی عاشورا وقتی آدم نگاه میکنه شیرینی شهادت رو در کام شهدا ببینه. شهادت رضایت دادن نیست، هدیه دادن جان به محضر حضرت دوسته و فقط خدا میدونه که خدا برای جان مؤمن چقدر ارزش قائله. و وقتی دعا میکنی و مماتی خدای مرگ من رو مرگ اهل بیت قرار بده، یعنی شهادت من بده، یعنی من هم بتونم شهید بشم. انشاءالله خداوند متعال ما رو با مرگ آشنا بکنه، آشتی بده، عاشق بکنه و بعد مشتاق مرگ ما رو قرار بده، مشتاق اون لحظه. البته مشتاق مرگ عرض کردم دیروز این نیست که آدم تقاضای مرگ بکنه. تقاضای مرگ کردن یه نوعی بی احترامی نسبت به حیات. این کارم نباید کرد. اگر دید بعضی از اولیاء خدا اللهم عجل وفاتی سریعا گفتن، اونها در واقع شهادت رو از خدا تمنا کردن، لقاء الله رو از خدا دیدن. و الا به حیات کم و اندک و ضعیف دنیوی هم نمیشه بی احترامی کرد. روز عاشورا اگر آدم با مرگ آشتی نکنه وقتهای دیگه این کارو نمیکنه. روز عاشورا اگر آدم با شهادت انس نگیره وقت دیگه این کارو نمیکنه. خیلی فرصت عالیه که این خدا این دعا رو، فرصت عالیه برای خدا که این دعا رو برای ما مستجاب بکنه، رابطمون رو با مرگ قشنگ بکنه. تو دعای عهد وقتی که داری دعا میکنی برای فرج حضرت بلافاصله چی مطرح میکنی؟ میگی خدایا اگر موت بین من و آقا ظهور آقام فاصله انداخت، موتی که حقه و همه حتما باید بمیرن، این توضیح دوباره برای چی بود؟ برای اینکه نشون میدی من با مرگ رابطم قشنگه، من از مرگ در نمیرم، من از مرگ خدا نکنه نمیگم ته دلم، حالا ظاهرش آدم ممکنه بنابر اون روایت امام صادق علیه السلام که دیروز خوندم با حیات ارتباط آدم قشنگه و باید حرمت حیات رو نگه داشت، اما اگر اون لحظه فرا برسه که ما در محضر اولیاء خدا قرار بگیریم، بریم تو محفلی که سید و شهدا خودشون تو اون محفل حضور دارن، با نگاه مهربانشون جان ما رو نوازش بدن، یه لحظش به هزاران عمر و لذت بردن تو این دنیا میارزه. برای اونایی که یه ذره اینجا حس میکنن مجلس حسین مثلا چقدر شیرینه، اینا قابل درک انشاءالله خواهد بود. شهید مطهری بارها اینو من عرض کردم، خانمشون تو خواب دیده بودن که از شهید مطهری پرسیدن شما اون دنیا چیکار میکنید، ایشون فرموده بودن که ما اینجا هر روز به محضر سید و شهدا میرسیم و درس توحید و درس معرفت الله از ابا عبدالله الحسین میگیریم. البته بدونید هر کسی هر روز به محضر سید و شهدا نمیرسه، بعضی هفته یه بار میرسن، بعضی ماهی یه بار میرسن، بهشتی ها رو میگن، بعضی سالی یه بار، ولی اون لحظه شیرین یه حیات دیگه ایه. انشاءالله خدا یه روزی ما رو به بهشت خودش به محضر سید الشهدا راهنمایی کنه، با مرگ رابطه ما رو قشنگ بکنه. یکی از رفقای ما برگشت گفتش که سالگرد داداشم دو هفته دیگه است، هفته بعد شما برو در خونمون هماهنگ کن، ما هفته بعدش سالگرد مراسمش رو باشی، من دارم خودم میام جبهه. ما هفته بعد جمعه رفتیم دیم، بلنگو زدن، پلاکارد زدن، سیاهی یعنی زدن، گریه میکنن. گفتیم ما یه هفته دیر اومدیم، اون که گفت دو هفته دیگه است. در زدیم باباشون بیاد، گفتن پدرش نمیتونه بیاد. برادرش اومد در حالی که داشت میومد تو حیات، فهمید رفقای این عزیز هستیم که به من سفارش کرده بود بیا برای مراسم برادرمون، هی میگفتش که اوف بر تو دنیا بعد از حسن، خاک بر سر دنیا. فهمیدیم که همین رفیق ما هم به شهادت رسیده. اون لحظه ای که این میگفتی که دنیا پیش من ارزش نداره، دنیا ارزشش افتاد، من یاد اون کلام ابا عبدالله الحسین افتادم که بالای سر شهدای خودش یه همچی عباراتی رو بر زبان جاری میکرد. یه شهید در جان انسان اثر بگذاره، انسان دست از دنیا میشوید. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین رابطه ما رو با مرگ قشنگ کن، رابطه مرگ رو هم با ما قشنگ کن. این داستان شهادت و مرگ در نزد اولیاء خدا که دیگه نزد اولیاء خدا که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این حرف، حالا من میخوام روزه بخونم، این حرفی که من الان زدم مرگ رو برای انسان تسهیل میکنه، عزادار رو مقدار تسکین میده. من عمدن گفتم که بلکه ما یه مقدار تسکین پیدا کنیم، بتونیم با هم روزه بخونیم. حال خود من مساعد نیست. آدم وقتی به عمق مصائب کربلا میخواد نگاه کنه یه دفعه فجعه میکنه. خب آقا موضوع مگه شهادت حسین نیست؟ تو اومدی شهادت حسین رو برای ما تسکین دادی؟ آره من شهادت حسین رو تسکین دادم. فرض بفرمایید اینجوری شده، حالا شهادت حسین برای ما تسکین پیدا کرده، مگه رنج تو کربلا فقط شهادت حسین بود؟ اگه فقط شهادت ابا عبدالله الحسین که فرضاً ما تسکینش داده باشیم، مشکل تو کربلا شهادت ابا عبدالله الحسین باشه، این همه ذکر مصیبت نمیشه. در زیارت‌های مربوط به کربلای ابا عبدالله الحسین، زیارت ناحیه مقدسه، آدم میخونه عباراتی رو که سلام بر تو آقایی که لحظه ها تمام لحظه ها نگران خیمه ها بودی. رنج از اونجا آغاز میشه. هر چی تو مرگ و شهادت رو پیش خودت عزیز قرار بدی، امروز روز عاشوراست، شما بیا عارفانه با کربلا برخورد کن. درسته ما نباید عارفانه با کربلا برخورد بکنیم، ما نباید عارفانه با کربلا برخورد. شهادت ما که نیست لذت ببریم، که شهادت سید الشهداست. اولیاء خدا وقتی بخوان جلوی ما جان به جان آفرین تسلیم بکنن، اهل دل اهل معرفت این سوی ماجرا رو میبینن و آتیش میگیرن. اون خودشه که آن سوی ماجرا رو میبینه و تحمل میکنه. اما رفقا، کربلا محل بلاست. میدونید یعنی چی؟ به یه عبارتی عرض بکنم خدمت شما، شهادت خیلی شیرینه، اما شهادت به کام سید الشهدا تلخ شد. وقتی نگاه میکرد به سمت خیمه ای که الان میخواد مورد غارت قرار بگیره، با بلا توأم بود. میگن هر لحظه ابا عبدالله الحسین جنگ میکرد، برمیگشت به سمت خیام، نبردش رو سنگین میکرد، دشمنان از دست او به ستون در میومدن، شم دستور میداد میگفت برید به سمت خیام حسین برگرد. همچی که به سمت خیام یورش میبردن، حسین دیگه بیشتر از این که جنگ بکنه میامد به سمت خیام که از خیام خودش دفاع بکنه. اینقدر دفاع از این زن و بچه برای ابا عبدالله الحسین اهمیت داشت، اینقدر آتش زده بود در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان، میفرماید عرضه میدارد یا جدا، تو در هر لحظه جنگ نگران خیمت بودی، نگران دختر بچه های کوچیک خودت بودی. ناموس دارها، انشالله هیچ وقت به خانوادتون جایی ندید که بخواد خانوادتون رو تو نامحرما قرار بدید و ندونید اینها چه میشن. امام حسین میدونست اینها چی میشن، میدونست اینها رو با تازیانه میزنن، نه اینکه ندونه. کربلای ابا عبدالله الحسین بودیم کنار ذریح آقا ابا عبدالله الحسین، کنار تو حرم ابا عبدالله الحسین. برای عزاداره اونجا من یه روزه ای رو خوندم، اون رو هدیه بدم، بوی کربلا ازش به مشام میاد. این روزه گفتم مرد ما دست خونوادتون رو گرفتید آوردید کنار حرم ابا عبدالله الحسین زیارت. بارکلا، خیلی کار قشنگیه. آدم خانوادشون رو تبرک به تراب کربلا میکنه، اما اینقدر دست خونوادتون رو نگیرید این رو راه بدید. اینجا یه مردی رو زمین افتاده که خانش رو دارد کرده، اینجا یه مردی رو زمین افتاده که جلوی چشمش شروع رهنگی رو قیمه هاش کرده. یا ابا عبدالله، لا اله الا الله. وداع ابا عبدالله حسین چند مرحله داشت؟ مراحل اول وداع، حسین اونها رو آرام میکرد، بچه ها رو آرام میکرد، هی اینها رو تسلا میداد، هی آخرین محبت های خودشون اینها روا میداشت، زینبش رو آرام میکرد، بعد هی دوباره میرفت برمیگشت. زینب کم کم احساس کرد حسین نارامه، باید یک از این حسین نارام کرد. زبان حال خوبیه که آدم بگه که زینب لحظات آخر گفت حسین برو دیگه من هستم، خیال راحت باشه. اینقدر اینجور نگاه نکن به بچه ها، آرام بگی. لا اله الا الله. نمیدونم شماها از وداع چه تصوری دارید. گفته باشم که در مجلسی که علامه مجلسی بوده، خانم حضرت زهرا سلام الله علیها پیغام فرستاده بودن، اون روزه ای رو که شامل وداع فرزند حکمن حسین هست بخوانید، عجب لحظه دردناکی بوده. این که دیگه شهادت نیست که، این بچه ها، این که دیگه بحث عشق به خدا نیستش که بچه چه میفهمه. حالا زینب و کبرا باشن، بزرگترها باشن، رباب باشن، هر کدوم برای خودشون یه تحلیل بکنن، دختر بچه سه سالی به تحلیل چی بگه انجام بگه برای خودش. لا اله الا الله. نمیدونم ترسیم کنم به تصویر بکشم یا نه. حالا من میگم شما ببینید، میتونید چشماتون رو ببندید. جای بچه ها لبا عبدالله حسین از صبح تا عصر هی این بچه ها دارن با اهل بیت خداحافظی میکنن. این خداحافظی یعنی چه؟ این خداحافظی میکنن من مسافرت، خداحافظی میکنن به اون طرف با علی اکبر، این لحظه خداحافظی میکنه، چند دقیقه بعد بدن اربن اربای علی اکبر رو بر میگردنه. اونجا قصابیه، خداحافظی میکنن، اون طرفتر با ساتون نصف میکنن، خداحافظی میکنن، سر از بدن جدا کنن. یه برنامه‌ای رو توی خانواده ای من بچه بودم این یادم هست نگه داشته بودن که بچه بهش اونس گرفته بود، بعد برای بود این گسفند یه کمی چند روزی خونه اونا باشه بیارم برای یه کاری قربانی بکنم. من تو اون جریان ها قرار گرفته بودم. این بچه چند روزی با این بره اونس گرفته بود، گفتن خب بده دیگه ببریمش، میخواییم قربانیش بکنیم. این بچه داشت میمرد، زنده میشد. همچی که چاقو رو در آوردن این بچه برگشت روی بازار، یه هیچی رو نمیتونست به راه بکنه، بغلش کردن بچه رو بردن. آخر از یه جورایی میخواستن بهش حالی کنن، نه یکی یه گوسفند دیگه ای رو قربون کرد. چند روز باهاش، حالا کاش حداقل پنهان میکردن از چشم بچه ها. خواستم از بدن حسین جدا کردم، سر رو میزه قرار کنم، تا بچه ها رو بهشون حمله کردن. بعضی از اینها به سمت قتل ما حرکت کردن، نمیفهمیدم کجا باید فرار کنن. هر جایی میرن وحشت وجودشون رو فرار میگیره. عاشورا قصه شهادت روز، قصه بچه های یتیم کتک خورده است. میگه ده نفر بودیم با اسب، اولین گروهی بودیم که به خیمه ها حمله کردیم، تا حمله کردیم به خیمه ها. بچه ها صدای اسب به گوششون رسید، عادت کرده بودن هر موقع صدای اسب می اومد، هر موقع صدای پای اسب می اومد بیرون می دویدن، با اشتیاق بابا رو می دیدن. مرتش بود از دست نه کربلا مشرف شدم یا تشی گرفت دلم تا حالا جایی نگفتم رو تل زینبی که رفتم جای عجیبیه جای عجیبیه تل زینبیه هر جا تو کربلا زینب آه کشیده به خدا قسم بریم از کنار ذریح حسین آتشش بیشتره خیمه دار دارن تعمیر میکنن اجازه گرفتیم رفقا ما رو بردن همچی که وارد خیمه گاه شدیم گفتن اینجا خیمه حسینه اینجا خیمه قاسمه اینجا خیمه اکبر و عباسه پشت خیمه حسین دیدم قلبم آتیش گرفت گفتم اینجا کجاست گفتم اینجا خیمه زینبه آتیش کربلا تو قلب زینبه زینبیم آتیش عجیبی است امسال رفتم مدتی اونجا نشستم بعد چه غلطی کردم به خودم گفتم ببینم این تل زینبیه به سمت گنده قتلگاه نگاه کنم از این پنجره پشت ببینم چقدر فاصل است فاصله قرار از آدم همه چی رو ببینه یارم کربلا تا نگاه کردم آدم ها رو دیوار عرب الان دیواره ولی آدم میتونه فاصله رو تخمین بزنه به خدا
من به زینب یه بجای بداره بس این که دین سر حسین رو نیزه کردن کن بای خاک بزنن برم بچه ها بجای کنن نبیدن
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.